بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق ناینی در بحث گذشته مطرح شد، ایشون کشف حقیقی مشهوری را محال می دانه، یعنی کشف حقیقی که ما بگیم اجازه خودش شرطی گرداره، نه تعقب اجازه، و اجازه به وجود هل خارجی شرط هست، نه به وجود هل دهری، و به وجود هم فعلی نه به وجود هم تقدیری. این سه خصوصیتی که در باب اجازه مطرحه در کشف حقیقی شرطی ناینی فرمود محاله، و فرمود دو تا مبنا ما داریم در باب عقود و ایقاعات و عبادات و معاملات، یا قائل به جعل سببیت میشیم، یعنی شارع آمده برای این عقد سببیت در ملکیت را جعل کرده، این یک، یا قائل میشیم به این که شارع ملکیت را که یکی از احکام هست عند تحقق سبب این حکم رو میاره که رابطه شوشه رابطه یه حکم و موضوع. ناینی فرمود بنابر جعل سببیت دیگه این سببیت برای عقود و ایقاعات هم مانند سببیت تکوینیه میشه، همانطوری که در سببیت تکوینیه تأخیر سبب از مسبب و تقدیم مسبب بر سبب محاله، اینجا همینطوره. و بنابر مبنای دوم میفرماید لازمش این است که بگیم موروج محقق است قبل از آن که موضوع محقق باشه، و حصول الحکم من دون حصول موضوع محاله. خب حالا اینجا نکته مهمی که ما به عنوان حاشیه و فرمایش مرحوم ناینی داریم این است که ما اصلا در عقود و ایقاعات و عبادات دو تا مبنا نداریم. اصلا بگیم آقا یک مبنا جعل سببیت است، یک مبنا تحقق الحکم عند تحقق الموضوع است. و من نمیدونم مرحوم ناینی اصلا چطور بین این دوتا تفکیک کردن. اولا یک اشکال واضحی وجود داره و اون این است که فرمود بنابر مبنای جعل سببیت این سببیت تشریعیه مانند تکوینیه، بعد بالاتر بعد فرمود بل هیه هیه علیاتون باشه، این در ذهن رو بسپرید. ناینی فرمود سببیت تشریعیه که تکوینیه، بعد فرمود بل هیه هیه. خب ما اشکالمون همینه، آیا روی مبنای جعل سببیت آیا واقعا این سببیت تکوینیه پیدا میکنه؟ یعنی این عقدی که انسان میخواند مانند اون نار که مفید برای احراقه، این کلمات سببیت تکوینیه دارد برای ملکیت؟ کسی قائل نشده به این مطلب اصلا. ما کسی رو نداریم در میان فقها و اصولیین یک همچین مطلبی رو بیان کرده باشه. اصلا بالاتر بگیم چنین مطلبی، حالا با تعبیر ناقص ما و هر میشود که با ذهن قاصر مداریم بگیم چی؟ یعنی احکام او رو داره و هیچ کس نگفته هیه هیه. ببینید بخواه من عرض کنم، او میگه که همون احکامی که ما در علت و معلول عقلی رو میاریم اینجا باید بیاریم، اون هیه هیه نداریم ما. حالا یاله این مطلب که ما بگیم هیه هیه، یعنی اصلا شعاره جعله. اگر هیه هیه باشه باید بگیم شعاره همانطوری که این نار را علت برای احراق قرار داد، میاد در ذات این الفاظ این رو علت برای تحقق ملکیت قرار میده. کسی چنین حرفی رو نزده، ولذا اگر بچه بیاد این کلمات رو بگه هیچ اثری نداره، اگر آدم خواب بیاد این کلمات رو بگه اثر نداره، اگر آدم دیوانه بیاد این کلمات رو بگه اثر نداره، این معلوم میشه که کسی نداریم که بیاد بگه آقا این یک سعبیتی دارد مثل تکمیلی، بلکه هیه هیه. ما به نظرمون میرسه که اصلا دوتا مبنا نیست. اشکال ما بر مرحوم ناینی این است که دو مبنا وجود نداره.
مثلا وجود خارجی شیعه هیه شد
پس یه؟ پس یه بلگیه هیه یعنی همونه وقتی
که این
شخص
مثلا
شرکی
شد مانند مثلا
نه پس شما عبارت رو من دوباره بخونم. ببینید در عبارت اینه و ما یقال در رد بر مرحوم سیه من ان الاسباب الشرعیه معرفات لا علل لا یستقیم فی المقام لانها علت کل علت تکوینیه. این اول دیگه بعد فرمان بل هیه هیه علت تکوینیه آقا نداره در بلی هیه هیه بناهانه و قابلی یه سهر تو قدرت سهبیه. خود ناینی در اصول میفرماید که اون تو که در ذهنم هست حالا باز باید مراجعی هم بشه، ما بحث مفصل در احکام بردی یه مطرح کردیم. خود ناینی تعلق جلب سببیت رو قبول نداره. سببیت امر تکوینیه، نیاز به علت خارجی خودش داره، اصلا با جعل و اعتبار محقق نمیشه. اما مثلا بنابراین که جعل به سببیه تعلق پیدا بکنه، یعنی شعاره میاد برای این کلمات سببیت را جعل میکنه، این میشه سر برای ملکیت. بعد مدرد
اول اینجا آقای نایمی تدفیر کرد وانی شما باید نفرمود، بعد این بود کلمه تدفیر هم بعد
نه شما کلمات ایش رو ببینید. من از مونیت و طالب مفصل در اونجا دیدم، یه روزم خوندید. ببینید از مونیت و طالب که عرض میکنم که ایشون فرمود لا یعقل تحقق المعلول بدون اجزاء علته فإن حکم العلل التشریعیه حکم العلل التکوینیه سواء قلنا بجعل السببیه یا ام قلنا بجعل الاحکام عند تحقق اسبابها. ببینید اشکال من رو عرض می‌کنم که ما دو تا مبنا نداریم. دو تا مبنا نیست. یه مبنا بگیم آقا من میام میگم آقا این کلمات سببون للملکیه، یه مبنایی است که نه ملکیت یک احکامش این کلمات موضوعشه، یعنی عند تحقق الموضوع شارع و عقلا میان اعتبار میکنن ملکیت را، که همه همین رو میگن. جعل سببیت به این معنا که ما بخواهیم این رو تکوینی بکنیم اصلا معنا نداره. خب این را یه نکته رو شما تو کلمات دنبال کنید، بید کسی گفته هیه هیه. این از مواردیست که واقعا ضروری و مطلانه در جمعیه.
عدم تخلق شیعی
هست،
یعنی اونم
نمیشه
تخلق
بدنه،
اینم تخلق
نمیشه. نه بحث عدم تخلق نمیشه. خب عرض میکنم که این مطلب بعد حالا ببینید، حالا ما مرحوم ناینی و مرحوم ناینی مطالب برای چی فرمود؟ مرحوم ناهدی این مطالب رو برای این فرمود که ما اگر بخواهیم بگیم با اجازه، اجازه متأخره، این اجازه متأخره به وصف این که متأخره مؤثر در متقدم می شود و ملکیت را از این عقد می آورد، ناهدی فرمود محاله. یعنی کشف حقیقی مشهوری در نزد ناینی محال. مرحوم آقای خویی هم در کنار مصباح الفقاهه، ایشون هم اول همین بیان رو دارن. ما باز بیان ایشون هم در اونجا ذکر بکنیم، این بیان ایشون هم چیه؟ بعد اون وقت ایشون میاد مسئله اعتباری بودن رو و وجود اعتباری را که همونطوری که ما وجودات متأصله اصیل مثل جواهر و اراض داریم، یک وجودی هم وجود اعتباریه و این مسئله کشف حقیقی مشهوری را از راه اعتبار درست میکنه. اما ابتدا ظاهر عبارتشون مثل عبارت مرحوم ناینیه. ایشون در صفحه 769 از جزء دوم از این مصباح الفقاهه کتاب البیت، ببینید عبارت ها رو، خب در کشف حقیقی مشهوری ما چی گفتیم؟ ما میگیم که آقا اجازه متأخر است و این اجازه چند تا خصوصیت داره؟ سه تا. این تو ذهن شریفتون بمونه. کشف حقیقی مشهوری یا کشف حقیقی شرطی اجازه این سه تا خصوصیت داره. ایشون هم می‌فرمان این محاله. تأثیر متقدم فی متأخر. اول کبرای میگن اگر یه متأخری بخواد در متقدم اثر بگذارد، هازا محالون مطلقا، مطلقا چون متقدم عنوان جزون من الاجزا داشته باشه، چون عنوان شرط رو داشته باشه، جزون من الاجزا، به ما در اجزا نماز جزء بعدی مؤثر در صحت جزء قبلی بشه، فران محاله. تأثیر متأخر در متقدم چه به صورت جزء چه به صورت شرط محال. میفرمان فإنه کیف یعقل تحقق المشروط اما علا ما هو علی من دون تطرق نقص علی ما عدم تحقق شرطی الا بعد مدت. تحقق مشروط علا ما هو علی بدون اینکه نقصی داشته باشه، یا مشروط محققه اما شرطش یه مدت بعد میخواد محقق بشه. و لیس هازا الا تناقض الواضح، این تناقضه. فإن معنا تحقق المشروط علی ما هو علی من التمامیت و صحه، اگر گفتیم مشروط محقق است به صورت تام، معناش عدم دخالت شیء من الامور المتقدمه و متأخر است، معناش هیچ چیزی داشته دخالتی نداره. و معنا دخالته، اگر گفتیم شیئی حالا چه مقدم چه مؤخر در این مشروط دخالت داره، معناش عدم و تمامیت المشروط و عدم و تحققه علی وجهه به تمامی و کماله. بعد من به هر حاضا الا تناقض الواضح. و من هنا قال بعض الاکابر، می فرماید بعض بزرگان گفتن ان الالتزام به دخالت الامر متأخر فی المتقدم لیس الا الالتزام به عدم استحالت تناقض شرعیات. می فرماید هر کسی و از بعض بزرگان که حالا من نشد بگردم که مقصود جنسی اکابر کیه، بعض الاکابر میفرمد بعض الاکابر، حالا بیزید تو حواشی مقاصد پیدا کنید، شاید یا اگر چاپ جدید این کتاب مصباح الفقاهه آقای خویی اونجا محققین نوشته باشه، می‌فرماید بعضی از اکابر گفتن دخالت امر متأخر در متقدم لیس الا الالتزام به عدم استحاله تناقض شرعیات، گفتن این معنی است که ما ملتزم بشیم به تناقض در شرعیات مانعی نداره. در تکوینیات بگیم وجود و عدم محاله، اما در تکوین در شرعیات خب بگیم آقا چه اشکال داره بگیم نیست، هم واجب هم واجب نیست، هم حرام هم حرام نیست، در حال این تناقض بینشون مرمارگویی تا اینجا حض و نهل به نهل مرموم نالی میشه آمده. یعنی ما باشیم و عبارت ایشون در نسبال بقال تا اینجا باید بگیم ایشون کشف حقیقی مشهور رو محال میدونه، به طوری که این اجازه بخواد مؤثر در متقدم باشه، به طوری که این اجازه بخواد تأثیر بگذاره، تأثیر المتأخر فی المتقدم محالون، و اگر کسی بخواد قائل به امکانش بشه باید قائل به امکان تناقض در شرعیات بشه، در حالی که تناقض تناقض محاله چه در تکوینیات چه در شرعیات. این رو مرحوم آقای خوبی اول دارد مثل مرحوم نائبی. بعد از اینجا به عنوان بحثون سر امور اعتباریه میان یک بحثی میکنن، بحث جامعی میکنن در امور اعتباریه. اینو دقت کنید، میفرمان امور اعتباریه هیچ ورای، هیچ حقیقتی، هیچ عاملی غیر از اعتبار ندارد. وقتی شما میگید یک امری از وجودات اعتباریه، این معنیش این است که فقط مقومش اعتبار معتبره. این یک. دو، میفرماید اعتبار کما یتعلق بالحال یتعلق بالاستقبال و یتعلق بالماضی. الان من اعتبار میکنم ملکیت این مال را برای زید، الان اعتبار میکنم معتبر یعنی ملکیتم فعلیه، میگم زید از همین حالی که من دارم اعتبار میکنم مالک این مال من باشه. اعتبار و معتبر هر دو حال و فعلیه. اینجه گاهی اوقات اعتبار حال هست معتبر آینده، مثل باب وصیت. در باب وصیت موسی الان اعتبار می کند اما چی رو؟ ملکیت معتبره بعد از زمان حیاتش. خب این دو می فرماید، اینو خوب اینجا دقت کنید، می فرماید از نظر خود اعتبار میشه الان بگم آقا من اعتبار میکنم ملکیت این فرش خودم رو از 10 روز پیش مال شما، این استحاله عقلی نداره، اشکال شرعی هم نداره، اما من اعتبار میکنم که شما از 10 روز پیش مالک این مال من بود، آثارم برای شما میشه. ولی میفرمان این با ارتکاز عرف و عقلا سازگاری نداره، ارتکاز عرف و عقلا یا چه اعتباری رو قبول نمی کنیم، ارتکاز عرف و عقلا میاد با این اعتبار مخالفت میکنه، و الا لولا ارتکاز عرف و عقلا میگفتیم همانطوری که اعتبار با آینده تعلق پیدا میکند به گذشته تعلق پیدا میکنه. خب پس تا اینجا چند تا مطلب فرمودن، یک حقیقت اعتبار وجودات اعتباریه وعا و ذرق غیر از اعتبار معتبر ندارن، علت همان اعتبار معتبره. این یک. دو، از اعتبار رو کما یتعلق بالحال و الاستقبال یتعلق بالماضی. این دو یعنی اصل این که اعتبار به ماضی تعلق میدونه پیدا کنه بحثی درش وجود نداره. این هم مطلب دوم. بعد می فرمایم که ما حالا میریم در باب حضوری، در باب فضولی الان که مالک میاد اجازه میکنه اعتبار میکنه، محضوری نداره بگیم معتبرش در کی واقع بشه؟ گذشته واقع بشه. محضوری نداره بگیم الان مالک اعتبار میکند ملکیت این مشتری را از همون زمانی که از بایع فضولی آمده خریده. میفرماید هیچ محضوری در این جهت وجود نداره. چیا؟ نه اینجا ارتکاز و غلا نیست. ارتکاز و غلا در اونجا است که مالی از ابتدا من بخوام ملک دیگری باشه. از بدون یک سابقه در اینجایی که دو تا فضولی آمدن یه معامله رو کردن، بعدا مالک بخواد بیاد اجازه کنه، مالک اگر اعتبار کند ملکیت از حین العقد را، این مخالف با ارتکاز و غلا نیست. تصریح کردن که این مخالف بودن با ارتکاز در باب اجازه وجود نداره. در اونجایی که بحث فضولی و اجازه نیست، من همینطوری به ما من اعتبار میکنم این فرش من از 10 روز پیش ملک شما باشه، این با ارتکاز و وقلا سازگاری نداره. خب میفرماید در فضولی وقتی مالک آمد اعتبار کرد، اما معتبر از حین العقد، از گذشته است، و این معامله عرض به حمل شایع بعد از آنی که آمد اجازه کرد، عقوب العقود احل الله البیع، همه اینها تحقق پیدا میکنه. دنبال این مطلب یک مطلب دیگری دارم. این جمله رو دقت کنید آقا، خوب بحث ایشون رو عنایت کنید. ما داریم به صورت تنظیم کردیم فرمایش ایشون رو. یکی وجودات اعتباریه به آی غیر از اعتبار ندارد، یک اعتبار به گذشته تعلق پیدا میکند، دو کجا به گذشته تعلق پیدا میکند؟ در جایی که برخلاف ارتکاز و عقلا نباشه و در اجازه فضولی برخلاف ارتکاز و عقلا نیست. منتها همه حرفشون در این مسئله بعده. میفرماید ما حالا که میگیم مالک آمد اجازه داد این ملکیت از حین العقد میاد، این معناش این نیست که این اجازه کشف از ملکیت حاصلی از اول میکنه. در کشف حقیقی مشهوری بعد که اجازه میاد، میگیم این اجازه کشف از این میکنه که از اول ملکیت بوده. مشهوری رو میگن، میگن آقا بعد از آنی که اجازه آمد کشف از این میکنه این ملکیت از اول عقد برای مشتری حاصل شده بوده. ایشون برای ما قبول نمی کنیم این رو. نمیتونیم بگیم اجازه کاشف از ملکیت حاصله از اوله. بله اجازه اوجب وصول الملکیت فعلا. عبارت ایشون لا ان الاجازه کشفت ان ان الملکیت ملکیت حاصله من الاول، بل الاجازه اوجبت وصول الملکیه فعلا. یعنی وقتی اجازه آمد الان ملکیت معتبر از این العقد حاصل میشه. مجهور میگن با اجازه کشف از این میکردیم که آن ملکیت از این العقد موجود بوده، اما ایشون فرمود نه، الان که اجازه بیاد این اجازه خودش موجبتون لحصول الملکیه فعلا، اما نسبت به اول عقد این العقد. حالا آیا اینجا اشکالی به ذهنتون ممکنه برسه یا نه؟ که حتما هم شاید برسه، ولی اینو خوب دقت کنید که ایشون چی میخوان بفرمان در اینجا. داریم اون اضافاتی که ایشون بر کلام مرحوم ناینی داره که در کلام مرحوم ناینی نیست اینا رو بیان میکنیم. خب میفرماد فاذا یترتب آثار الملکیه من اول الامر. بعد اینجا میفرماد در این تحقیقی که ما کردیم روشن میشود که اون چه که مرحوم شیخ انصاری آمد قائل شد حرف درستی نیست. مرحوم شیخ بعد از این که کشف حقیقی مشهوری رو رد کردن فرمودن استحاله عقلی داره، فرمودن حالا اگر یک روایتی یک دلیلی ظاهرش این کشف حقیقی شهر مشهوری باشه، ظاهرش این باشه که ملکیت از این الارض بعد از اجازه میاد، ما باید این رو توجیه کنیم بگیم مراد ملکیت نیست، مراد آثار ملکیت. و از این تعبیر کردن به چه کشفی؟ بله؟ حکمی؟ مرحوم آقای خوندارن چه نیازیه که ما بیم این تکلف رو مرتکب بشیم و مسئله کشف حکمی رو قائل بشیم؟ ما بگیم ملکیت حقیقیه از عقل میاد، اما چه زمانی؟ از الان وقتی من آمد مالک وقتی آمد اجازه کرد میام معتبر که ملکیت میاد اما از این الحق میاد. همونطوری گفتیم اعتبار رو گذشته تعلق پیدا میکنه، تا قبل اعتبار المعتبر ملکیتی واقعا برای مشتری نبوده. طبق بیان مشهور کشف حقیقی مشهوری اجازه کاشف، اما ملکیت حقیقتا برای مشتری بوده، متابع اجازه نمی آمد ما کشف کاشفی نداشتیم. اما طبق بیان ایشون تا قبل اجازه ملکیتی واقعا برای مشتری نیست، اجازه که میاد ملکیت من حین العقد واقعا برای مشتری حاصل می شود. خب اجازه فرمان به تمام کنم فرمایشیشون. ایشون اینجا در دنبال این مطلب سه تا مطلب اشکال دونه یادتون باشی که نخوام جواب بدم، سه تا مطلب فرمودن. یه مطلب فرمودن و می فرمان آقا نیازی به اون مسئله کشف حکمی که مرحوم شیخ فرموده نیست، ما برای شما ملکیت این العقد رو علال قاعده درست کردیم، بودیم قاعده این است که اعتبار کما یتعلق بالحال و الاستقبال یتعلق بالماضی. کجا یتعلق بالماضی؟ جایی که خلاف ارتکاز عقلا نباشه، در اجازه حضوری خلاف ارتکاز عقلا نیست. این یه مطلب. پس نیازی به کشف حکمی شیخ نداریم، ما خود ملکیت رو مثل اول قاعده درستش کنیم. دو می فرماید کسی فکر نکنه که این مطلبات واجب معلقه، در واجب معلق وجوب فعلی است، اما واجب چیه؟ استقبالی. می فرماید ولیس مثل الواجب تعلیمی، برای که در واجب تعلیقی مولا که الان اعتبار می کند و وجوب میاد، میبینم وجوب فعلی است اما واجب استقبالی است در واجب تعلیقی. اونا که حالا واجب تعلیقی رو ممکن می دونن، اما می فرمان اینجا در ما نحنفی لیس الا الاعتبار و الامل ملکیت و تحت و بعد اجازه فیکون نظیر تعلیق فیکون نظیر تعلیق الوقود. شما در باب تعلیق عقود چی فرمایید؟ در باب تعلیق عقود بگید که اگر مثلا زید از فلان جا آمد این دختر رو تزویج کردن، من عقد رو عقد بیع رو عقد نکاح رو معلق ولی امر می کنیم، یکی باید این ما نحن فی نظیر تعلیق عقوده، یعنی فضولی که آمد خون معلق است برای اینکه اجازه بیاد، اجازه که آمد ملکیت از این الحق میاد، این نظیر تعلیق در باب عقوده، نه نظیر واجب تعلیقی. اما در عقود میفرمان اجماع داریم بر بطلان تعلیق عقود، اما در باب اجازه چنین اجماعی وجود نداره. حالا این مطلب رو و بعدم اشاره میکنم به یکی از کلمات مرحوم ناینی با توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خویی و تکمیلش رو فردا خواهیم گفت و بعد ببینیم که آیا فرمایش ایشون تامه یا تام نیست.